در این اربعین حدیث این اکوشو کرد رسیدیم به این حدیثی که معروف به حدیث عنوان بصریه، که عنوان بصری یکی از زهاد و طالبان علم بود که خودش میگه از مالک ابن انس اخذ حدیث میکردن، مدت مدیدی پیشش میرفتن و حدیث یاد میگرفتن به اصطلاح. خب اونا هم اهل تسنن و احادیث بی نوری که روایت میکردن، ولی این حقیقتا قلب پاک و منوری داشته. میگه تا اینکه امام صادق علیه السلام وارد مدینه شدن، به دیدن ایشون رفتم و گفتم که من مدتی از مالک ابن انس حدیث میگیرم، اگر اجازه بدید میخوام بیام خدمت شما، از محضر شما بهرمند بشم. آقا جان فرمودن که من کار دارم، گرفتارم به این تعبیر، اوراد و از کاری دارم در شبان روز که وقتم پره، نمیتونم تو همون پیش مالک ابن انس برو از همیشون کسب علم کن. که اینجا در این مطلب چرا آقایشون رو رد کرد دفعه اول؟ یکی از مطالبش گفتیم به خاطر اینه که آتش رو در ایشون شعله ور کنه، که یکی از کارهایی که استاد با شاگرد انجام میده همینه، طرف رو میرانه از خودش، اون کسی که طالبه، که استاد تشخیص میده که این نمیره، یعنی اگر ببینن کسی میره نگرش میدارن تا اونجایی که حالا میتونن وظیفه دارن، حالا اون چیزهایی که به عهده خودشونه. اما وقتی میبینن کسی سماجت داره این رو میرانن از خودشون. چرا؟ مثل اون آتش، وقتی آتش کم باشه شما پود نمی کنی به آتش، میگی خاموش میشه، ولی وقتی آتش یه مقدار شعله میگیره پود میکنی، آتش شعله ورتر میشه. راندن هم همین جوره، استاد شاگرد رو میرانه برای اینکه آتشش رو شعله ور کنه، آتش رو در ایشون طلبه کنه، ایشون رو طالبش اون طلب شدیدتر بشه. و یک مطلب دیگه این که حقیقتاً علم آستانش خیلی رفیعه. درست معلم تشنه تر از شاگرد برای دادن علم، یعنی اونقدر که ما طالب علمیم، دهنده علم تشنه تر برای دادن علم تا ما که طالب علم هستیم. اولیاء خدا برای به دست آوردن کسانی که در مسیر میرن تشنه تر و طالب ترن تا اونهایی که میخوان تو مسیر بیفتن، منتها اونهایی که میخوان تو مسیر بیفتن لسان صدق ندارن، به راستی حرکت نمی کنن، یه هوایی تو سرشونه و الا تور میندازن تو عالم که حالا یکی دو نفری رو شکار کنن پرورش بدن، اونا بیشتر طالبن. در منیت المرید، کتابی مال جناب شهید ثانی، در آداب تعلیم و تعلم، استاد ادبش چیه، چجوری باید باشه با شاگرد، شاگرد چجوری باید باشه، چجوری تو در محضر استاد بنشینه، هر جوری که داره بشینه، یا اینکه ادب داره نشستن محضر استاد، وارد شدن به محضر استاد چجوریه، توی جمعی رسید سلام کنه نکنه، به استاد سلام کنه سلام، به دیگران سلام کنه، اول به استاد سلام کنه بعد به دیگران سلام کنه، وقتی که استاد صحبت میکنه سوال بپرسه نپرسه، اگر میپرسه چجوری سوال بپرسه، اینا آدابی داره که آداب تعلیم و تربیت. کتاب نگرداشتن چجوریه، کتابخونه چجوری باید باشه، اول بالا قرآن، تفسیر قرآن، زیر اون احادیث، قسمت پایین‌تر فلان، همینجور اینا هر کدوم تو کتاب، اتاقی که کتاب خونه است اونجا بخوابه نخوابه، با وضو وارد بشه به اونجا وارد نشه، هر کاری اونجا انجام بده نده، و و و چیزهایی که تو مسیر علم هست. یکی از نکاتی که اونجا ذکر میکنه میگه هیچ وقت معلم نباید به خانه شاگرد بره برای درس دادن ها، برای درس دادن معلم نباید بره خانه شاگرد، شاگرد باید بره خانه معلم، چون علم حرمت داره. معلم اگر بخواد بره خانه شاگرد انگار داره این علم رو میفروشه. مثلا یه بار این مبحث رو داشتیم با عزیزان، تو سنت ما چرا مرد میره به خواستگاری زن؟ ما بد میدونیم اگر یه زنی بره خواستگاری مرد، چرا؟ دلیل فطری داره اینها، که زن اون ید آخذه است، دست گیرنده است، و مرد اون دست دهنده است. دست گیرنده باید حیا داشته باشه، امتناع کنه، و دست دهنده باید جهد باشه، کوشش داشته باشه. لذا گفتیم گدا چیه؟ دست فقیر، دست گیرنده است، اون کسی که میده دست دهنده است. اگه گدا سمج باشه، آقا پول داری بدی به من، بگیم چقدر زشته این آقا، چی حرکتی داره انجام میده، هی چسبیده پول میخواد. اما اگه اون دهنده اصرار کنه آقا این پولو بگی، خواهش میکنه، او بگه نه من احتیاج، بگیم باری کلا چقدر حیا داره، فطرت اون میپسنده. لذا زن چون دست گیرنده است نباید بره سراغ مرد که بیا بده به من، چون داره از مرد میگیره. ولی اگه مرد بره سراغ زن اشکالی نداره، مثل اون دهنده و اون گیرنده، که اینها بر اساس چیه؟ فطرته. حالا شما فروشنده کالا اگه بیاد در خونه شما بگه این از من بخر، زیاد خوشت نمیاد، میگه یا جنسش قلابیه یا کم آورده یا پول میخواد، یه چیز تو ذهنت میاد دیگه. دهنده علمم اگه بره خونه شاگرد، انسان میگه این چیه، این پول میخواد، چیه که داره میره این خونه این برای دادن علم؟ علم حرمت داره که باید شاگرد بره سراغ استاد، شاگرد باید بره سراغ استاد، امت باید برن سراغ ولی، سراغ امام. اگه نرن سراغ امام، 25 سال امیرالمومنین تو خونه نشست تا اینکه خودشون ریختن در خونه امیرالمومنین آخرش، بعد فهمیدن چه غلطی کرده ان، وقت ریختن در خونه امیرالمومنین که باید بیای خلیفه بشی. حالا کتاب خوبیه این منیت المرید، اگه تو کتاب خونه شخصی هم هست، ترجمه شده به فارسی به نام آداب تعلیم و تربیت، تو آداب تعلیم و تعلم بخونید، خوب کتابیه. لذا استاد یه مقدار باید منع کنه، بگه نه وقت ندارم به خاطر حرمت علم، و شاگرد اصرار کنه بر این مطلب. که یه بار آقا جان میفرمود که طرف باید سماجت داشته باشه تو این راه، تو این مسیر، به یه تشر که شنید از راه به در نره، نذاره بره. باید اگر طالبه، مثل شما که مثلا نون میخوای، گرسنت هم هست، میری در نونوایی میگه آه نون داری، میگه نه، میگه یه دونه هم نداری بدی، میگه نه، یه نصفه، یه چی نمونده تو نونوایی، هی اصرار میکنی چون گرسنته. انسانی هم که طالبه سماجت میکنه، اصرار میکنه. اوائلی که خدمت حضرت آقا رسیده بودیم، بنده یه مطلبی رو از آقا تقاضا میکردم، مطلب در همین مسیر معنویت و اینها، و آقا هی میفرمود که اینجوری نمیشه، راه داره مثلا فلانه. بنده هی سماجت میکردم، هر وقت که میرفتم خدمتشون رو با آقا میگفتم که آقا چنین تقاضایی داریم از شما، یه مطلبی بود. که بعد یک بار که دیگه خیلی سماجت کردیم، آقا جان رفتن در یک اتاقی که مخصوص خودشونه، حالا چی گذشت، برگشتن با سرعت بیرون، فرمودن اون که میگی نمیشه، ولی این سماجت، اینه، تو از این سماجت رو از دست نده. سمج بودن که انسان بچسبه تو این مسیر، سمج باشه که این از سماجت انسان به جایی میرسه تو مسیر معنویت ها، نه تو مسیر دنیا. سمج باشه برای دنیا، نه، سمج باشه برای مسیر قرب الالله. علی حاله سماجت میخواد، لذا امام صادق ایشونو رد کرد، گفت من وقت ندارم، من ذکر دارم، کار دارم، برنامه دارم، نمیرسم، برو سراغ همون مالک ابن انس. ایشون هم میگه چنان قلبم از محبت جعفر ابن محمد صادق پر شده بود که سراغ مالک ابن انس نمیتونستم برم، چند روزی تو خونه موندم، بیرون نمیرفتم از خونه، قبض گرفته بود من ایشونو، فقط برای نماز جماعت میرفتم مسجد و برمیگشتم خونه. مدتی باید این آتیش بسوزونه طرف رو، که استاد یه سری از کارهای انجام میده که شاگرد رو پخته کنه، بپزه. لذا نباید شاگرد با یه تشر از جا در بره، بعضی وقتا از خودش میرانه، بعضی وقتا دعوا میکنه، بعضی وقتا تشر میزنه، و بعضی وقتا هم نوازش میکنه. هر طبیب دیگه، طبیب حال بیمار رو میفهمه چه باید کنه باهاش. میگه قلبم از محبت ایشون جوری پر شده بود دیگه سراغ مالک ابن انس و اینا نمیتونستم برم، رفتم مسجد رسول الله، دو رکعت نماز خوندم، چه کار خوبی، توسل پیدا کردم به رسول الله. مبتغو الیه الوسیله، آیه قرآنه، به سوی خداوند وسیله بجویید، وسیله ای که شما رو اتصال بده به خداوند، واسطه، شفیع. که یه شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، روحی فدا، گفت آقا من یه دعایی از خودم اختراع کردم. آقا فرمود دعای اختراعی رو بنداز دور. تو چه میدونی آخه این را، این اسما، اینها کلیدهایی هستن، یه چیزایی سرهم کنی حالا از خودت بگی که نیست. بنداز دور، هر وقت کاری داشتی دو رکعت نماز بخون، متوسل شو به رسول الله. هر حاجتی داشتی دو رکعت نماز بخون، توسل پیدا کن به رسول اکرم. یه بار یه حدیث خوندیم خدمتتون، خیلی گران قدر بود، زمان خلافت عثمان یه شخصی اومد خدمت یکی از صحابی، گفت یه کاری دارم میخوام برم پیش خلیفه، ولی دربانها و دور و قابچینا اجازه ورود که من به خلیفه دست پیدا کنم و ندارن، نمیذارن. امیرالمومنین به یکی از عمراش فرمود بین خودت و مردم حاجب قرار نده، دربان قرار نده، مردم بتونن به راحتی به تو دسترسی داشته باشن، حرفشونو بزنن. حالا زمان خلافت عثمان بود، گفت هیچ راهی هم پیدا نمی کنم، خیلی هم گرفتارم، نمیدونم چه کنم. گفت یه چیزی بهت میگم به رسم امانت، زمان رسول خدا بود، شخصی مریضی داشت، ظاهرا کور شده بود، اینجوری که تو خاطرم هست، دورا دور. من رسیدم خدمت رسول خدا و به ایشون گفتم آقا ایشون چنین مریضی داره و طلب شفا میکنه از شما. بعد رسول اکرم یک دعایی به ایشون یاد میده، میگه برو به ایشون بگو بره مسجد دو رکعت نماز بخونه و این دعا رو کنه که اللهم انی اتوجه الیک به نبی که نبی الرحمه و اهل بیته و اهل بیته الذی اخترتهم علی علم علی العالمین. و یه قسمت دیگه هم داره که یک بار حدیثش رو کامل گفتیم نوشتن عزیزان. میگه ایشون رفت مسجد، دعا رو خوند، نماز رو خوند، دعا رو خوند، برگشت چشمانش بینا شد. حالا این راه اینه اگه میخوای تو مشکلاتی که داری. ایشون میگه منم رفتم مسجد نماز خوندم، بعد از نماز گفتم اللهم اینی اتوجه الیک، یعنی خدای توجه میکنم به تو. توجه کردن یعنی چی؟ توجه از وجه میاد، وجه یعنی صورت. وقتی انسان رو میکنه به یک کسی میگیم توجه کرد به او، توجه یعنی وجه رو روبروی او قرار دادن، رو کردن. میگه خدایا رو میکنم به تو، منتها به واسطه پیامبرت، به نبی که نبی رحمه که پیامبر رحمته و اهل بیته و اهل بیت او، الذین اخترتهم علی علم علی العالمین، که اونها رو برگزیده کردی بر همه جهانیان به واسطه علم، به واسطه علمی آنان را برگزیدی از میان خلائق. اللهم سهل لی حزونتها فإنک الکاف المعاف الغالب القاهر القادر. دعایی که تعلیمش کرد، میگه من خوندم رفتم خدمت خلیفه و مشکلم هم حل شد. دو رکعت نماز بخون و این توسل به رسول الله رو پیدا کن. حالا همین دعای توسلی هم که هست در دستمونه، همین دعای توسلی که شبای چهارشنبه میخونن، یک یک اهل بیت رو اسم میبرن، 14 معصوم رو، اینم خیلی خوبه برای توسل در مشکلات، در گرفتاری ها کلن. حالا نه مشکل و گرفتاری، انسان میخواد توجه کنه به سوی حضرت احدیت، مثل اون دعای زیارت آل یاسین که حضرت صاحب فرمود هر وقت خواستید به واسطه ما به خداوند توجه و تقرب پیدا کنید اینگونه بگویید که سلامون علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله الی آخر. نکل کاف المعافی القالب القاهر القادر. ك که ایشون میگه رفتم مسجد، دور کرد نماز خوندم، توسل پیدا کردم به رسول الله که خدایا قلب امام صادق رو با من مهربان کن که من از علم او بهره‌مند بشم. چون میدونید تمام شرافت در علم، تمام شرافت، تمام یعنی فرق پیامبر با یه آدم عادی در چیه؟ در علمه، که پیامبر علم داره او نداره. ویلا پارتی بازی نیست که خدا بگه این پیغمبر منه، من دوستش دارم و نمیدونم، به خاطر علم. اینجا هم فرمود الذین اخترتهم علی علم علی العالمین، به خاطر علم که برگزیده شده اند بر جهانیان. منتها علم مراتب داره دیگه، از همین علوم کسبی گرفته تا علوم شهودی و اون علوم حضوری و ذوقی و و مراتب علم تا مرتبه علم لدنی. بعد میگه دوباره آتش شعله ور شد. حالا آقا رد کرده شو، ولی آتش جذبه میکششونو، چون جذبه، حالا در جذبه اون جذب کردنه، جذبات الهی که بحثشو قبلا گذرا داشته ایم، اون حالاتیه که انسانو جذب میکنه طرف خداوند، میکشه انسانو، میبره. اصلا سلوک اینی که انسان خودش زحمت بکشه، ذکر بگه، قرآن بخونه، عبادت کنه، جذبه که میاد انسانو میبره. یک مرتبه به اندازه 100 سال راه پیش میره. حالا اولیاء خدا هم جذبه داره، یک مرتبه دل و روح انسان میره طرف یه مثلا ولی خدا، قلب انسان پرواز میکنه دائما در فکر ایشون. یک نوع، اینم یه نوع جذبه است که یه وقتی اون اوائل که خدمت آقا میرسیدیم، سر کار بودم، یه مرتبه دلم هوای آقا رو کرد و از سر کار مرخصی گرفتیم و بودو تو مسیر رو رفتیم خدمت آقا جان رسیدیم. بعد همین که نشستم با آقا جان عرض کردم آقا جان انسان چیکار کنه که مورد اون جذبات الهی قرار بگیره؟ فرمود جذبه مراتب داره، الان خود اینم یه نوع جذبه است. این یعنی چی؟ یعنی همین که تو یه مرتبه اینجوری شدی، دویدی و کارو ول کردی و با این سرعت آمدی، گاهی وقت جذبه فرمود دو طرفه است. یعنی جذبه من بود تو رو کشوند اینجوری آورد اینجا، حالا اینجا جذبه امام صادق مرتبه ایشونو، با اینکه دفعه اول رد کرده گفته برو، حالا جذبش کشید ایشونو آورد. میگه دوباره رفتم خدمت امام صادق، در زدم، خادم آمد دم در، گفت بله. گفتم آقا رو میخوام ببینم. فرمود آقا مشغول عبادته، باید منتظر بمونی. میگه دم در ایستادم تا آقا جان خادم آمد دم در، فرمود ادخل علی برکت الله، داخل شو بر برکت الهی. میگه داخل شدم، حالا با چه حالی، چه وضعی. اون جذبه اولیا وقتی انسانو میگیره، یه موقع انسان بی معرفت میره در خانه ولی، فکر میکنه اینم مثل یکی از علمای روحانیون دیگه است، یه موقع با علم به محضر ولایت که همه بدن انسان سلول سلولش به لرزه میاد وقتی میخواد در محضر ولایت وارد بشه، که قلب میخواد از سینه بزنه بیرون. میگه وارد شدم، بر آقا سلام کردم و آقا فرمود که بنشین. آقا مدتی سرشو به پایین انداخت، مکس کرد، بعد سر بلند کرد، فرمود ابو من، یعنی کنیت چیه؟ گفتم ابو عبدالله، کنیم ابو عبدال، عرب میدونید اسم داره، کنیه داره، لقب داره، مثل امیرالمومنین علی اسمشه، ابوالحسن کنیشه، مرتضا لقبشه، یا حالا القاب زیادی دارن. آقا فرمود وقتی هم که احترام میخوام بذارن به کسی به کنیش صدا میکنن، مثل ما که اسم و فامیل داریم با فامیل صدا میکنیم طرف رو میخوایم احترام بذاریم. آقا فرمود خداوند کنیه تو رو برات ثابت کنه، همون جوری که پدر عبدالله، ابو عبدالله یعنی پدر عبدالله، پدر بنده خدا، و وفقه که یا ابا عبدالله، خداوند توفیق عنایت کنه بهت. توفیق رفیقیست به هر کس ندهندش، توفیق رفیقیست به هر کس ندهندش، بال و پر طاووس به کرکس ندهندش. بعضی توفیقا هست انسان باید قدر بدونه. یه شخصی روحانی میگفت علامه طباطبایی موقعی که در کجا بودیم تو مشت من بود، اصلا دائم کنار علامه طباطبایی بودیم، ولی چه بهره‌ای برد از ایشون؟ هیچی. توفیق رفیقیست به هر کس ندهندش. جلسه هست، آقا جان هم وقتی در آمل کلاس داشتن در خانش باز بود، جلساتی داشتن، کی بود بره استفاده کنه؟ حالا یه عده‌ای که میرفتن، حالا همون کسایی که نرفتن و استفاده نکردن آرزوشون اینه که یه بار برن آقا جان رو زیارت کنن. پس اون موقعی که خدمتتون بود، شبان روز خودش رو وقف شما کرده بود، کلاس و جلسه و درس و بحث و این همه کار میکرد، کجا بود بری استفاده کنی؟ بعضی چیزها هست انسان باید قدر، فرصتها مثل ابر در گذرن. ابر دیدید باد میبره ابرها رو، باید بگیری استفاده کنی. فکر نکن همیشه این خبرها هست، فکر نکن یه چیزی همیشه هست که بتونی بشی چنگ بزنی. الان که هست بگیر. فرمود خداوند توفیق بهت بده. ما مسئله تو چی میخوای؟ میگه تو قلب خودم گفتم که اگر از زیارت ایشون و سلام کردن به ایشون همین دعا نصیب من بشه خیلیه. همین که آقا برام دعا کرد که خدا توفیقت بده، کنیت رو برات ثابت کنه، خیلیه. اولیاء خدا حرفشون کیلویی نیست که همینجوری بپرونن یه چیزی بگن. یه کلمه ولی خدا زندگی کسی رو زیر و رو میکنه. کلام اونها ادخل علی برکت الله، برکت الهی هن اینها. یه حرفشون، یه نگاهشون، یه کلمه صحبتشون طرف رو از شقاوت به سعادت میرسونه. منطقه اگر طرف بگیره، گیرندشو داشته باشه، اگه گیرندشو داشته باشه. یه موقع یه کلمه حرف میزنن به انسان، ولی اون یه کلمه چه ها میکنه با قلب انسانی که مستعد باشه، انسانی که مستعد باشه. یک تلنگر میخوره یه مرتبه کیلومترها راه میره اگه قلب قبلا خودشو درست کرده باشه، تا اونجایی که میتونه آمادگیشو در خودش پیاده کرده باشه، که حالا از محضر ولایت یه نگاه ولی خدا زیر و رو کنه شو، یه نگاهش. میگه گفتم از این زیارت همین دعا برا من نصیب بشه خیلیه. طرف میره مشهد، فکر میکنه اگه 10 بار نره حرم ضرر کرده. یکیسی گفتیم میخواییم بریم مشهد، 2 روز مشهد باشیم برگردیم، یا 1 روز و نصفی. گفت این همه را میخوایی بری، ارزش نداره 2 روز بخوای اونجا باشی. تو چه میفهمی امام چی آخه؟ حضور در اون بارگاه ملکوتی یعنی چی؟ فکر کردی باید بری اونجا 10 روز اتراق کنی، بخوری بخوابی که مثلا خرج سفرت برابر بشه؟ اولیاء خدا وادی ولایت یه وادی دیگه است، یه چیز دیگه است اصلا. ثم رفع رأسه، آقا سرشو بلند کرد، فرمود چی میخوای؟ ما مسئله تو. میگفتم که من از خداوند درخواست کردم که قلب شما رو با من مهربان کنه و از علم شما روزی من کنه و امیدوارم که خداوند در این دعا اجابت کرده باشه من رو. حضرت فرمود که لیس العلم به تعلم، علم با مطالعه و درس و بحث و این حرفا فقط به دست نمیاد، فقط با اینا به دست، اینا معدن تو جلسه مسجد اینو بحث کردیم این هفته، کتاب و استاد و نوا اینا فقط کمککارن، علم از اون طرف افاضه میشه. فرمود لیس العلم بالتعلم و انما هو نور یقع على قلب من یرید الله تبارک و تعالی. فرمود علم نوریه که خداوند به قلب هر کس که بخواد میتابانه. علم گفتیم از اون ور افاضه میشه دیگه، باید ظرف رو آماده کنی، قلبتو پاک کنی، اعمالتو پاک کنی، ظرفو اگه آلوده کنی باران طاهرم که بیاد توش نجس میشه، آب زلالم که بیاد کدر میشه. افاضه از اون بر صورت میگیره، تو باید مستعد کنی خودت رو. کسی که با پدر و مادرش بدرفتاری کنه میخوای نظام عالم بهش علم بده، کسی که با به دیگران ظلم کنه به چزونشونو یه حرفی بزنه دیگرانو بگزه نیش بزنه، نظام عالم میگه میگذره از این حرفا، اونم در حق غیر، برای کاری کنی در حق ظلمی در حق دیگری کنی، نظام عالم خیلی حساس رو اینها، میگه هر که از بام دلی افتاد مرد. آقا جان در الهی نامه یا در بعضی از کتابهای دیگه شون هست که میفرماد برحذر باش از این که دلی را بشکنی، مخصوصا حالا دل پدر مادر خواهر اقربا، دل شکستن خیلی بد جزایی داره، بد جزایی داره. بایزید بسطامی سلطان العارفینه، دیگه در عرفان کسی بوده که عرفا لقب سلطان، یعنی اگر عرفا یه مملکتی باشن میگن سلطانشون بایزیده، حالا ائمه اطهار اینا به کنارها در میان آحاد رعیت رو میگیم، اینقدر حالا مقام معرفتی داره، ایشون رو عرفا میگن از اینجا به این مقام رسید که مادرش شب بود بلند شد گفت پسرم یه مقدار آب برا من بیار. حالا قدیمم اینجوری نبود بپرن تو آشپزخونه از کلبن آب بکشن بیارن، باید میرفتن تو حیاط چاه یا مثلا کوزهی چیزی لیوان آب ریخ، آمد بالا سر مادر دید مادر خوابه، مادر رو بیدار نکرد، حرمت نگر میدار از مادر، مادر رو بیدار نکرد، بالا سر مادر نشست تا مادر بیدار شد دوباره، یک ساعت نیم ساعت نشست تا مادر از خواب بیدار شد، گفت مادر برات آب آوردن، دعا کرد مادرش به این مقامات رسید. حضرت مسیح یه بار از خداوند درخواست کرد خدایا همنشین من در بهش کیه، نشون دادن مثلا آقای فلانی فلان جاده جوانیه کشاورزه حالا چوپونه، رفت سراغش گفت ببینم این کیه که تو بهش همنشین منه، چه عبادتی میکنه، چه ریاضتی میکشه. رفت و جوانو پیدا کرد، حال شما خوبه و میخوام یه چند روزی با شما باشم و خواهش میکنم، و با این جوان بود دید نه این جوان عبادت اونجوری داره، نه ریاضت اونجوری داره، نه کار شاقی انجام میده، این نماز معمولی میخونه یه روز، الهی کار معمولی، شب میفته میخوابه، عبادت اونجوری نداره. گفت ای خدا، این پس از کجا به این مقام رسیده؟ زحمت داره هم نشین مسیح بودن. بعد وحی شد به ایشون که ایشون از دعای مادرش به اینجا رسیده، خدمت مادر کرده، مادر گفته خدا تو رو هم نشین مسیح کنه در بهشت، از دعای مادر. من اثر دعای مادر رو دیدم چجوری اثر میکنه قلب مادر رو شاد کنه انسان. خیلی سال پیش موقعی جوان بودیم، اهل شعر و شاعری و اینا بودیم، یه جلسه بود، ما یه شعری در مورد صدیقه طاهره سروده بودیم، شب شعری بود، میخواستم که برم شب شعر، به مادرم گفتم امشب شب شعره، میخوام برم شعر بخونم، دعا کن برام. همین جوری آمدیم رفتیم شب شعر، شعر خوندیم. حالا همه شعرهای صحابه بودن، به حمدالله صحابه خیلی شعرهای توانایی هم داره. این شعر جوری اونجا گل کرد که من تا مدت‌های مدید بعضی افرادی که اونجا بودن میدیدن منو تحسین میکردن از این شعر. یعنی شعر هیچ کس اون شب کاملا در خاطرم هست، اونجوری چهره نکرد. منم گفتم عجب شعری گفتم من، باری جلا به من. گذشت، سال بعد شد، دوباره شب شعری بود و ما همون شعر رو بردیم خوندیم. متوجه به مادر نبود که بهش بگم دعا کن و اینا. دیدیم اصلا انگار ماست، خبری نشد. گفتیم ای خدا این شعر، ببین که این همه تحسین، این همه به به و جه جه، حالمون کردن بابا مال دعای مادرت بود شعرت اینجوری کرد، نه مال شعر خودت. مادر، مادر، پدر، اینا واسطه ای، چون بعد از توحید خداوند میفرماید و بالوالدین احسانا، به خواهر، به برادر، به اقربا محبت کردن به خلق، حتی به یک سگ و گربه، حتی به سگ و گربه اگر محبت کنی، چون اینا مظاهر حقن، تو به وجهی داری به خداوند محبت میکنی با این کارت. وقتی به سگ و گربه انسان محبت کنه، بهش فیض میدن، دیگه به پدر و مادر و خواهر و برادر چی میکنن؟ خب بگذاریم. فرمود علم نوریه که خداوند میتابانه به قلب هر کسی که بخواد. اون کسی هم که خدا میخواد کسیه که قلبش پاکه، استعداد داره، آمادگی داره، عبادت، دوری از گناه، دوری از گناه. حالا اینجا خود امام صادق علیه السلام توضیح میده، اون چیزیه که باعث فرو ریختن علم میشه، باعث ریزش علم میشه. رسول اکرم مگر نفرمود کسی 40 روز برای خدا باشه، چشمه های حکمت از قلب بر زبانش جاری میشه. یه شخصی میگفت من 40 گرفتم ترک زبان، فضولات زبان، بی خود حرف نزنم. جوانم بودم، کتاب فلاسفه رو ورق میزدم، میدم همه اینا رو من بلدم، همشو بلدم. اصلا علم از اون ور ریزش میکنه. اگر میبینی نمیفهمی، نمیدانی، یه جای کارت اشکال داره. حالا آقا توضیح میده اینجا، فرمود فَإِنْ عَرَدْتَ الْعِلْمَ، اگر میخوای علم به دست بیاری راهش اینه، فَطْلُبْ اولاً فی نفسک حقیقت العبودیه، اولاً تو وجود خودت حقیقت بندگی رو پیاده کن، طلب کن در وجود خودت بنده خدا بشی، چون گرانبهاترین چیز در خزائن الهی علمه و خداوند اونو به بندگان خودش میده. متخذ الله ولیا جاهلا، خداوند هیچ جاهلی رو ولی خودش نمیگیره. هیچ جاهلی رو ولی خودش نمیگیره. اولیاء خدا همه علما هستن، فهیمن، دانشمندن. حالا دانشمند بودن به این که مدرک دکترا داشته باشه نیست، اینا رو دیگه شما میفهمید به حمدالله. این که بگن آقا خوب سخنرانی میکنه، خوب حرف میزنه نیست ها. علم یه چیز دیگه است اصلا. اگر بودی کمالا در نویسایی و خانایی، اگه کمال تو نوشتن و خوندن و کتاب چاپ کردن و سخنرانی کردن بود، چرا آن قبله کل نانویسا بود و ناخوانا؟ پیامبر ما سواد خوندن و نوشتن ظاهرا نداشت. چرا نداشت؟ برای اینکه به مردم بگه بابا علم این نیست، حقیقت علم یه چیز دیگه است و اون اتصال به عالم بالاست که علم ریزش کنه در قلبت. فرمود اولا سعی کن بنده خدا بشی. وقتی بنده خدا شدی خداوند علم بهت میده. بعضی از عزیزانو میبینیم الحمدلله یه حرفهایی از دهنشون بیرون میاد، حرف عرفایی که گردن کلفت، عرفای عالی مقدار چنین چیزایی گفتن از دهنی جوانی که نه راهی رفته، نه حالا ریاضتی کشیده، نه فلانی کرده. اینا گوهره، خودشم نمیدونه حالا اصلا این مطلبی که داره میگه چه ارزشی داره، چون گوهرشناس نشده هنوز، ولی گوهری تو دستشه ارزشمند. گوهرشناس میفهمه این چه ارزشی داره، چه قیمتی داره. دوری از گناه میده به انسان اینها رو، دور شدن از گناه به انسان فهم میده حقیقت بندگی. بگه خدای من میخوام بنده تو بشم، میخوام عبد تو بشم. همه راز و رمز تو همینه، چون آیه قرآن میفرماد و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس آفریده نشدن مگر برای بندگی. تو برای بندگی آفریده شده ای. اگر اون کاری رو که برای او آفریده شده ای انجام بدی، خداوند خودش میدونه چی بهت بده اگه کارت درست انجام بدی. تو آفریده نشده ای که بخوری بخوابی، آفریده نشده ای که از زندگی لذت ببری، آفریده نشده ای که نمیدونم خونه فلانجور و ماشین فلانجور داشته باشی. نمیگیم اینا رو نباید داشته باشی، مقصد اینها نیست. مقصد اینه که بنده خدا بشی. حالا از دنیا گذشتن داره، از آخرت گذشتن داره. خیلی تو مسیر وسطایی را جا میزنن. چرا؟ دنبالی نماز شب میخونه، ذکر میگه که پوت کنه یه نفر شفا پیدا کنه، دعا بخونه یه نفر مریضی گرفتاریش حل بشه. تو برای اینا آفریده نشده ای که، تو برای بندگی آفریده شده ای. اگر بندگی کنی خداوند به واسطه تو مریضم شفا میده، ولی تو نباید دنبال این حرفا باشی. بعضی از کسایی که دنبال ریاضت میرن و به نکبت گرفتار میشن به خاطر اینی که دنبال کرامت میگرده تو دلش، یعنی از اون عبادت منظورش بندگی خدا نیست. دلش ما کشف و کرامت داشته باشه، نمیدونم تصرف داشته باشه. بعد میبینیم که خب اینا شرک میشه، چیزی جز عبودیت میشه دیگه. وقتی حقیقت عبودیت بندگی رو در خودت پیاده کردی، موقع تسلیمی دیگه. خدایا تو میخوای به وسیله من شفا بدی، هرچی شما صلاح میدونی. میخوای به وسیله من مرده زنده کنی، شما صلاح میدونی. نه میخوای شفا ندی، شما صلاح میدونی. میخوای من مردم ارشاد کنم، میخوای ارشاد نکنم. من اونی میخوام که خدای تو میخوای. میخوام عبد تو بشم که تو در مورد من بگی نعم العبد. آیه قرآن هست نعم العبد انه اواب، در حضرت ابراهیم ظاهرا یا حضرت ایوب. میگه خوب بنده ای بود، نعم العبد، خوب بنده ای بود. انسان به این نعم العبد برسه، بنده خوبی بشه برای خدا، فقط دنبال این باشه رضای خدا در چیه. آقا فرمود اگه علم میخوای اول بندگی رو تو خودت پیاده کن. بندگی رو پیاده کنی علومی رو بهت میدن که اصلا اسمش هم نشنیده ای، علومی رو سر در میاری که اصلا نامش رو هم نشنیده ای، تا اینکه برسه به خواستش و به کارهاش. و خداوند به بندگان خودش خیلی چیزایی میده، به بندگان خودش، کسانی که حقیقتا بنده خدا هستن، حتی بنده علم نیستن، بنده هوای نفس که نیستن، بنده، چون خیلی بنده شیطانن. آیه قرآن میفرماد علم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، ای بنی آدم من با شما عهد نکردم که بنده شیطان نشید. خیلی بنده شیطانن، خیلی ها بنده دنیا هستن. آقا سید الشهدا فرمود الناس عبید الدنیا، مردم بندگان سرسخت دنیاین. یه عده بنده هوای نفس خودشونن. افرعیت من اتخذ الهه هوا، آیه قرآن، آیا دیدی اون کسی رو که هوای نفس خودش رو خدای خودش گرفته بود؟ بنده هوای نفس شده دیگه. کی بنده خداست که بگن این بند عبدالله اینه، بنده خدا اینه؟ اون کسی که هر کاری میکنه بگی برای رضای خدا میکنم، برای رضای خدا، واقعا برای رضای خدا باشه ها، واقعا، نه که برای هوای نفسش باشه. امتحان کنه خودش رو. علمای اخلاق میگن شما میخوای یه جا سخنرانی کنید در مورد توحید، اصلا بالاتر از توحید که نداریم، در مورد ولایت میخوای حرف بزنی، ببین برای خدا میخوای حرف بزنی یا برای خوش آمدن خودت، چجوری بفهمم؟ ببین اگه یه کسی دیگه هم هست اونم میتونه سخنرانی کنه، این تو میتونه سخنرانی کنه، باز تو دلت میخواد تو بگی، اینجا معلوم میشه هوای نفسته، برای خدا نمیخوای حرف بزنی. اگه برای خدا بود میگفتی نه این آقا هم که میتونه حرف بزنه، خب بذار ایشون بگه، چه فرقی میکنه؟ بعضی ها محرم که میشه میگن آقا ما میخوای مدداهی کنیم، میگن برای کی میخوای مدداهی کنیم؟ نمیفهمه. خب برای امام حسین میخوام مدداهی کنم، میگم برای امام حسین میخوای مدعی کنی یا برای خودت میخوای صداتو به دیگران نشون بدی یا واقعا برای سید الشهدا میخوای بخونی؟ اگه برای سید الشهدا میخوای بخونی، مدعا هست دارن میخونن دیگه. حالا بعضی وقت طرف خودش گوه میگه نه یه فیضی ببرم، من یه مدعی کنم فیض ببرم. نه خیر، تو هم گوشم وایسی فیضو بردی، سینه زن و مدعا جفتشون مشترکن. نفس گول میزنه انسانو دیگه، فکر میکنه برای خداست. یه داستانی من خوندم یه جا، حالا حدیث بود ظاهرا، خیلی منو تو فکر فرو برد. چندین بارم خدمت عزیزان گفتیم این حدیثو، این روایتو. حالا ظاهرا تمثیله ولی خیلی جای فکر داره که انسان اعمال خودشو بررسی کنه. میگه در بنی اسرائیل یه عابدی بود، بهش خبر دادن در فلانجا یه درختیه، مردم این درختو میپرستن. دید میرن درخت دخیل میبندن و بت‌پرستی، اینا رشحات بت‌پرستیه، دخیل بستن به درخت و نمیدونم پارچه بستن و این حرفا. اگر ما وسیله میخواییم برای خدا، ائمه اطهارن، دخیل بستن یعنی چی؟ حالا گفتن یه درختی مردم دارن میپرستن این درختو، تبر زین و برداشت، گفت میرم از بیخ میکنم این درخت رو، ریشه بت پرستی رو میکنم، به مردم میگم ببینید خدا بود دیگه، من کشتم شو. مثل حضرت ابراهیم که زد بت‌ها رو شکست. تو راه که میرفت شیطان آمد و گفت من نمیذارم تو بری این کار رو کنی، مگر اینکه منو شکست بدی. خیلی دقت کنید ها، مگر اینکه منو شکست بدی با هم کشتی میگیریم. کشتی گرفتن و این شیطانو کوبید زمین. شیطان گفتش که خب تو منو شکست دادی، ولی بیا یه کاری کن، تو از این درخت بگذر، درختو قطع نکن. چی کار داری تو به این درخت؟ در عوض من روزی دو تا پول به تو میدم، یه پولشو خرج خودت کن که نخوای دنبال کار بری، عبادت به عبادتت برس، یه پولشم صدقه بده به فقرای مؤمنین، این که بهتره این که بری این درختو بشکنی. این زاهد فکر کرد گفت آره حرف خوبی میزنی. گفت شب میذارم زیر متکات، صبح که بلند شدی متکا رو بردو، دوتا پول زیر متکاته. این آمد و خوابید. حالا ظاهرا شب اول یا دوم پولو دید برداشت و شب سوم دید پول خبری نیست. گفت ای شیطان نابکار، منو گول زدی، این دفعه دیگه درختو میکنم از بیخ. تبرزینو برداشت، تو راه دوباره شیطانو دید. من گفت باید منو شکست بدی. با شیطان گلاویز شد، این دفعه شیطان زد زمین شد. شیطان وقتی اینو زد زمین این تعجب کرد، گفت شیطان چرا دفعه اول من تو رو شکست دادم ولی دفعه دوم تو منو شکست دادی؟ گفت دفعه اول تو خالصاً برای خدا میرفتی که درخت رو قطع کنی، خوب دقت کنید نیت رو ها، ولی دفعه دوم درست برای برکندن بت میرفتی، ولی یه مقدارش هم به خاطر این بود که من پول زیر سرت نذاشته بودم. ببین نیتو، میگه دفعه اول فقط برای خدا میرفتی، ولی دفعه دوم یه مقدارش برای این بود که من پول زیر سرت نذاشته بودم. اگه نیت ها باز بشه، ببینیم به چه نیتی داریم عبادات و کارها و اینا رو انجام میدیم روز قیامت بشه. چون روز قیامت فقط خدا میماند. خب لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، و اعمالی که لله الواحد القهار، اعمالی که خالصا برای خدا باشه، بقیه همه میشه هباء منثورا، همه نیست میشه، فقط خدایی میمونه. عملی که خالصا برای خدا باشه. خداییش چند تا عمل داریم تو پرونده اعمالمون؟ خالصا لوجه الله. بگرد تو وجود خودت حقیقت بندگی رو پیاده کن، بنده خدا شو، تو تمام حرکات و سکناتت فقط برای خدا باشی اگه علم میخوای. بعد فرمود وطلب العلم باستعماله. حالا یه تو پرانتزم یه نکته ای رو بعضی علما گفتن اینو بگیم، چون نیت خیلی، اخلاص در نیت مهمه. بعضی علما گفتن بعضی کارها هست بعضی امور کارها رو انجام بده، چه نیتت برای خدا باشه چه نباشه، چه نیتت برای خدا باشه چه نباشه انجام بده. بعضی کارها رو انجام بده و نیتت فقط خدا باشه، یعنی فقط نیتت خدا باشه انجام بده. بعضی کارها رو انجام نده اگرچه فقط برای خدا باشه. یعنی چی؟ فرمود علم، طلب علم، چه برای خدا بود چه نبود، علم رو طلب کن. علم رو طلب کن چه برای خدا بود نیتت چه نبود. عبادات رو فقط خالصا اونجایی که نیتت برای خداست انجام بده. اما اونجایی که اگه برای خدا هم بود انجام نده، مراء، جدال، بحث و جدل کردن، حتی برای خدا هم انجام نده. یعنی حق به جانب تو، جدل کردن، یک و دو کردن، محکوم کنی طرفو، حتی برای خدا هم بود، حقم به جانب تو بود، جدال رو ترک کن، چون عجیب نورانیت انسانو میبره. اینم گفتیم برای اینکه یه موقع نگید خب پس من شاید نیتم برای خدا نباشه، مطالعه نکنم، کلاس نرم، فلان نکنم. نه، خب آقا فرمود وطلب العلم باستعمالهی، علمو طلب کن برای عمل کردن، دنبال علم باش، نه اینکه دیگران بگن آقا دکترا داره، آقا لیسانس داره. علمو طلب کن برای اینکه عمل کنی به علم، نه برای اینکه پیش دیگران مشهور بشی. علمو طلب کن برای بندگی خدا، نه برای هیچ چیز دیگه، نه برای هیچ چیز دیگه. بعد یه کلیدی فرمود پشت سر این، که حالا اینو جلسه آینده انشاءالله اگر عمری بود اینو، چون بحث میطلبه اون یک کلمه، خیلی هم کلید بزرگیه، اینو انشاءالله اگر شد جلسه آینده پیرامونش بحث میکنه. خب انشاءالله خداوند ما رو در طریق علم، در طریق قرب به خودش موفق بداره، توفیق بده بهمون که بتونیم در مسیر خداوند گام برداریم. ماه مبارک در پیشه و انشاءالله سر این سفره خدا در ضیافت خداوند بتونیم شرکت کنیم، راهمون بدن سر سفره خدا، اون روزی هایی که خدا برای اولیاء خودش قرار داده به ما هم بدن از اونها. سه تا رفیق بودن، همسفر شده بودن زمانهای قدیم، انبیاء گذشته، تو مسیر که می رفتن پولشون تمام شده، هیچی نداشتن، رسیدن به یه شهری، گفتن خب ما که چیزی نداریم، از هم جدا بشیم، بریم تو این شهر، هر کس بره دنبال روزیش بگرده، یه جایی بالاخره یه جوری روزی خودش رو شب رو صبح کنه، غذایی، خوابی، فردا سر فلان ساعت همینجا جمع میشیم با هم سفرمون ادامه میدیم. رفتن داخل شهر رو، یکی سی رفت بازار، تو بازار گشت یه آشنا پیدا کرد، یه جوری آشنایی پیدا کرد و عرض حاجت کرد و شب مهمانه بازاریه شد و همون جا هم خوابید و صبح رفت سر قرار. دیگری رفت تو شهر دور زد، دید یه جا عروسیه، رفت خاطی اون عروسی شام میخورد و همون جا خوابید و فردا صبح رفت سر قرار. سومی پیش خودش گفت من بیام امشب مهمان خدا بشم، امشب مهمان خدا بشم. رفت مسجد، یا الله، رفت مسجد و نماز خوند و مردم رفتن و یه گوشه‌ای کس کرد و هرچی وایستاد دید نه غذایی آمد نه آبی آمد، تا فردا صبح نماز صبح و مسجد خوند و گرسنه و تشنه بلند شد و رفت سر قرار. دوستا که پیش هم جمع شدن داستان خودشون رو تعریف کردن. کسی گفت من دیشب و اینجوری گذروندم، قضا اینجوری خوردم و اینجا خوابیدم، و اون یکی هم گفت من عروسی رفتم و اینجوری شد، و سومی گفت من مهمان خدا شدم. تا آمد بگه که اما تا صبح گرسنه کشیدم، تو مهمانی خدا به من چیزی نداد، خداوند به یکی از انبیاش وحی کرد برو به این بنده ما بگو تو که مهمان ما شدی خواستیم ازت پذیرایی کنیم، هرچی در خزائن خودمون گشتیم پذیرایی مثل گرسنگی پیدا نکردیم که تقدیم تو کنیم. هرچی در خزائنمون گشتیم غذایی مثل گرسنگی پیدا نکردیم که از تو پذیرایی کنیم. خداوند در شأن خودش پذیرایی میکنه. پذیرایی من و شما اینه که برنج و خورش بذاریم جلو مهمان. خداوند در شأن خودش پذیرایی میکنه. چی میده به مهمانش؟ اگه بریم سر اون سفره، اگه راهمون بدن یه نفس بذارن سر سفره‌ای بشینیم که مهدی فاطمه اونجا نشسته، صاحب سفره امام عصر، اون موقع میفهمیم ضیافت الله یعنی چی. سر سفره‌ای که فقط اولیاء خدا نشستن. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. چه لذتی داره سر اون سفره نشستن. چه خوش است صوت قرآن، ز تو دل رو با شنیدن. چه خوش است صوت قرآن، تو دل رو با شنیدم. به رخت نظاره کردم، سخن خدا شنیدم. به رخت نظاره کردم، سخن خدا شنیدم. همه هست آرزویم که ببینم از تو رو آقا، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی. چه زیان تو را که من هم برسم به همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا. تو قدم به چشم من نه، بنشین کنار جویی. دل من اگر که بشکست به فدای چشم مست سر خم می سلامت شکند اگر سبوی سر خم می سلامت شکند اگر سبوی يا ابن الحسن 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 صدا بزن آقا تو يا ابن الحسن يا ابن الحسن آقا جان چی میشه اسم ما رو هم تو لیستی بنویسی که امسال در ضیافت الله شرکت میکنه دست ما رو هم بگیری سر سفره خودت بنشانی آقا جان از رزقی که به دوستانت میده به ما هم به چشانی یب نظر یب نظر یب نظر یب نظر یب نظر یب نظر يا ابن زهرا يا ابن زهرا يا ابن زهرا آقا اعتراف به گناه باعث بخشش گناه آقا جان من خودم اعتراف میکنم بنده خوبی نبودم آقا من به بدی خودم معترفم آقا اما آقا اعتراف میکنم که تو اکرم الاکرمین به خوبی تو اعتراف میکنم یا ابن زهرا 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 میگن زمان قدیم یه پادشاهی داشت یه قصر می‌ساخت اومدن پیش پادشاه گفتن آقا از بس این کارگرا زیاد شدن آخر وقت موقع مزد گرفتن یه عده میان دست و پاهاشون رو گلی می‌کنن خودشون رو جا می‌زنن تو صف کارگرا میان مزد می‌گیرن حاکم گفت باشه همین که به خاطر ما دست و پاشون رو گلی میکنن مزدشون بده
میخوام بگم آبا تو که اکرم الاکرمینی، شما که عادت و کمول هزار و زجیت و کمول کرن یابا. من اعتراف میکنم کار نکردم، اما به خاطر تو دست و با گلی کردم، به خاطر تو گریه کردم، بر جد حسین زاری کردم، عشق ریختم به سر و سینه زدم، همه جا جار زدم رو کردم، همه جا گفتم غلام در، و همه گفتم بنده تو هم آبا. آبا جان حاشا به کرمت آبا، باور نمی کنم که منو دست خالی به غیرتم دونی، اصلا از بزرگی تو بعید آقا. یا ایها العزیز مسنا و اهلا الزور و جئنا به بضاعت مزجا و اوفلنا الكر و تصدق علینا، ان الله یجزی المتصدقین. آقای صدقه سر صدقه سر دوستانه، یه صدقه ای کف دست ما بذار آقا، خدا صدقه دهندگان و جزای خیر میده. آقا تو رو به حق حسین، به حق مادر زهرا، تو رو به مظلومیت علی، یا ابن زهرا، یا ابن زهرا، تو رو به عصمت فاطمه، تو رو به چادر خاکی مادر، آیا این شب اونقدر التماست میکنم تا همه منو بپذیره، به بدی من نگاه نکنم، تو اینا خوبم هستم، از اند خوبی خودت نگاه کن. میخواییم دست جمع بریم کوچه بنی هاشم، یعنی اگر کوچه بنی هاشم بریم تو ما رو رد میکنی؟ نه والله، اون لحظه ای که نگاه کن چشم سر تو ببر، کوچه تنگ بنی هاشم که میگن اگه یه مرد دستاشو باز میکرد راه کوچه بسته میشه، ببین یه خانومی دست یک بچه کوچولو رو گرفته داره میاد، مرتبه دومی ملون تو کوچه سبز شد راه رو بر خانوم بر گفت فاطمه از کجا میای گفت رفتم پیش ابوبکر قباله فدک رو گرفتم از زبون امام مجتبا بگم برات میگه مادر مظلومه آی 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 آی
دیدی یه نفر میگه یه جوری زدم بهش که یکی از من خورد یکی از دیوار
میگه مادر مظلومه ام ز شدت سیلی خورد دیوار کوچه سیلی دیگر مادر 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 در میان کوچه سانی از ستم زد چنان سیلی برویه هم خاک چادرت را با گریه می تکنه گریه می کنه دور مادر می جرده مادر جون چادرت خاکی شده
چجوری بگم برای
اما خانم نزدیک خانه شده چادر می تکونه میگه حسن یه موقع به بابا چیزی نگه آخه بابا مظلومه آخه دستای بابا مظلومه به بابا نگیشه تو خونم که اومده یه چشم کبود شده ای رو سری رو میکشه روی چشمای کبود دیگه تو خونه از علی هم رو میگیره مادر 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 یه جمله بگم آقا این جمله از سر عاشقی میخوام بگم ساحت شما بلندتر از این حرفا میگم آقا اگه مادر من چیزی بگه من به حرفش گوش نکنم گناه کردم معصیت کردم ولی من جایز الخطا هستم اما آقا جان مگه میشه مادر چیزی به شما بگه شما گوش نکنی آقا مگه چنین چیزی امکان داره آقا آقا به مادر زهرا خود بیدی یا مولا خود بیدی یا مولا از بیده یا مولا یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا عبدالله السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوزير، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا سار الله وابن سار والوتر موتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل